و سلام مجدد و تجدید عهد با بسم الله که به قول نظامی بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. اون حکیم علل اطلاق یه گنجی داره که کلید اون گنج بسم الله، یعنی با نام او باز میشه. گنج شادی، گنج معرفت، گنج هنر، گنج خلق خوش، گنج عرفان، گنج فلسفه، گنج فرهنگ که دانایی و زیبایی و نیکویی رو تشکیل میده، همه اینها پیش اوست. و انسان امتیازش این است که این قابلیت رو داره که از همه اینها استفاده بکنه. هیچ چیزی نیست که آدم بگن آقا این دیگه در شأن شما نیست، یعنی به تو نمیرسه. فضولی نکن به آدمیزاد میشه گفت، مگر اینکه بخواد خارج از محدوده انسانیت و فروتر از مرتبه انسانیت کاری بکنه. مولانا میگه کرد فضل عشق ما را بلفضول. اصلا ما بلفضول عالمیم. آدمیزاد میتونه تو همه کارا مداخله بکنه، میتونه بپرسه چرا ابر میاد، چرا میره، چرا حرکت میکنه، این چرا تکون میخوره، اون چرا میسته، اون چرا میدونم میدرخشه، اون چرا خاموش نمیشه. گاهی سوالات عجیب آدم میبینه. Why the sky is dark at night؟ چرا آسمان شبها تاریکه؟ نمی خودش سواله. ممکنه بگن خب تاریکه برای اینکه خب خورشید نیست، ولی محاسباتی کردن که قاعدتا نباید تاریک باشه، چون این همه ستاره که در آسمان هست، از اینا اگه نوری که میاد محاسبه بکنن میبینن که نمیخونه، باید خیلی روشن باشه. و سالها رو این سوال بحث کردن و به خیلی چیزها رسیدن از همین سوال. بنابراین انسان میتونه در همه امور عالم وارد بشه، به شرطی که شرایطش رو احراز کرده باشه. انسانیت ما بالقوه است، بالفعل که نیست. ما بالقوه میتونیم به همه کمالات برسیم، این قوه رو داریم، ولی تا موقعی که نرسیدیم اگر که در یه موردی اظهار نظر بکنیم اونو بهش میگن فضولی. فضولی اونو نباید کرد، برای اینکه اول باید احراز مثلا من موسیقی هنوز یاد نگرفتم و اینها، میگم نه آقا شما این تار رو از اون بار دستو بگیری. این شأنو داره انسان که در تار مداخله بکنه، به شرطی که شرایطش رو احراز کرده باشه. پس این خودش یه امتیازیست برای ما که ما بلفضول عالمیم و حق داریم در کل کائنات نظر بدیم، به خصوص که گفتن سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض، تمام آسمان و زمین هم مسخر شما هستن و هیچ کس هیچ چیزی نیست که مقامش بالاتر از شما باشه. در ادبیات ما اینقدر حرفای خوب راجع به مقام انسان گفتن که اگر هم ناردم بخونه همه چیز خوب میشه. بعضی گفتن آقا به جای اینکه مردم رو بترسونید، چون شیوه های مختلف هست برای دعوت به اخلاق، بعضی میگن آقا اگه این کار رو بکنی میفتی در آتش جهنم، اینم خوبه برای یه دیوت بترسون. کلا انها لذا. یه کسی رو میگن نه آقا اگه دروغ بگی خود اون دروغ تو رو مجازات میکنه، دروغ روزگار تو سیاه میکنه، دروغ یه دیویست که اگه ببینیش جرات نمیکنی که اونو مصرفش بکنی یا باش رفیق بشی. دروغ این کار میکنه، این کار میکنه، نشون میدن به شما خود همون دروغ رو نشون میدن بهتون. اینم یه شیوه است. یه شیوه اینه که قصه و تمثیل و داستان میگن و اون واقعیات رو در قصه ها میپوشونن، به وسیله قصه براتون بیان میکنن. اما بهترین شیوه ها اینه که بگن تو میدونی کی هستی؟ مقامت چیه؟ اگر به مقام خودت پی ببری دیگه این کار رو نمی کنی. دون شأن توه. دروغ گفتن اصلا شأن تو نیست. تو بالاتر از اینی که بخوای دروغ بگی. مثل اینکه یه پادشاهی، شاهزادهی که تمام ثروت عالم زیر نظرش هست بیاد مثلا فرض کنید از روی زمین یک متایی رو جمع بکنه، برداره ببره، دانه گندمی رو از روی زمین جمع کنه برای خودش بخواد روزی قرار بده. بنابراین بخش زیادی از ادبیات ایران و جهان در مقام انسانه، برای اینکه فهمیدن ما تمام اشکالاتمون اینه که ما نفهمیدیم کی هستیم. خیشتن را آدمی ارزان فروخت، بود اطلس خیش را بر دلق دوخت. خیشتن نشناخت مسکین آدمی، از فزونی آمد و شد در کمی. تو گفت که ذکرمنا بنی آدم شهی، مثلا پادشاهی تو، برای اینکه گفتن کرمنا بنی آدم، ما تاج کرامت گذاشتیم رو سر آدمی زاد. این جهان چون کوزه، دل دریای آب. این دل که گفتم خیلی مهمه، تمام عالم یک کوزه است در مقابلش. این جهان چون کوچه، دل شهر عجاب. چیست اندر کوزه کندر بحر نیست، چیست اندر کوچه کندر شهر نیست. جسم تو جز است، جانت کل کل. تو اگه فکر کردی که همین بدنی و بدنم میمیری، خب هر کاری هم بکنی کردی، مهم نیست. اخلاق از بمیره، هنر از بمیره، تمام این کوته اندیشی ها مال اینه که ما فکر کردیم کوچیکیم. وقتی فهمیدیم که چقدر بزرگیم، به قول همون خانم امیل دیکنسون که اون شعر نوبادی رو گفته، میگه که آدم ذات تا نشسته معلوم نیست قدش چقدره. برنشو بیس تا بفهمی که چقدی، سرت از آسمان ها بلندتر میشه. تو خودتو نشون ندادی تا حالا به خودت. ما اگر قدر خودمونو بدونیم، معرفت پیدا کنیم به اون چیزی که اگر بشناسیم خدا رو شناختیم. خیلی حرفه که من عرف نفسه فقط عرف ربه، هر کی خودش رو شناخت خدای خودش هم شناخته. پس این که تمام مخزن الاسرار میبینید شرح جمال انسانه، تمام مثنوی به یه تعبیری شرح جمال انسانه، تمام قرآن شرح جمال انسانه، به خاطر این است که انسان جمال الهی اصلا، یعنی اون جمال ازلی که خداوند خودش رو دیده، آدمیزاد رو از رو اون جمال درست کرده. گفته که من تو رو شبیه خودم آفریدم، فطرت خودم هست، فطرت الله التي فطر الناس علیها. در بایبل، در کتاب مقدس میخونیم که خداوند آدم را آفرید after his own image، متناسب با تصویر خودش. چو آدم را فرستادیم بیرون، جمال خیش بر صحرا نهادیم. و ما از اون شباهت دور اگر نشیم و اون شباهت رو حفظ بکنیم، اون وقت لحظه به لحظه برکات وجود ما آشکار میشه. اون کنز مخفی ماییم، آنچنان که او هم هست. و اگر هر کسی گوهر خود گم مکن، اظهار شو. کنتو کنزن گفت مخفیان شنو، گوهر خود گم مکن، اظهار شو. این اظهار گوهر انسانی، این خلاقیت. اون وقت اولا یک مقدمه ای عرض کنم که اشاره کردیم که خلاقیت اولا چقدر مهمه، از همه چیزا مهمتره. چرا؟ برای اینکه هر چیزی محدودیت داره، منابع محدود دیگه. خلاقیت چیه؟ نامحدوده. خلاقیت هیچ کس نمیتونه بگه که این چقدر میتونه، تا کجا هست. خلاقیت نامتناهیه، منابع محدود. اما این خلاقیت نامتناهی ما میتونه از منابع محدود نامتناهی خلق بکنه. الان نگرانن که مثلا بعدا نفت که تموم شد چی میشه؟ مغز آدمیزاد هست، مغز آدمیزاد میتونه از عدم میتونه تو برسه به جای خلق بکنه، میرسه به یه زمانی که ممکنه. الان شما نکنید تمام عالم رو پر از علم کردن. شما یه کامپیوتر بذارین اینجا، هم تو همین اتاق تمام کتابای دنیا هست، شبکه اینترنت، تمام سلولهای عالم پر از علم و کتاب و دانش و آگاهیه. منتها شما فقط باید دستگاه بذارین بگیرین اینجا. حالا یه شبکه اینترنت بزرگتری هم هست که اونو هنوز دست رسی بده نکردن. اون شبکه اینترنت که انبیا و اولیا و شعرهای بزرگ به اون شبکه وصل میشن، و اصلا اروپاییان میگن که میوز، یک صدا میکنن، میگن اون الهه شعر، اون بیاد و اون شعر رو بگه. خودشون میگن، ما نمیگیم، میگن تو بیا داستان تعریف بکن. چرا؟ برای اینکه تو از عالم بالا به اون شبکه اتصال داری. ما اگر که محدود باشه اتصالمون، همون هارد دیسک خودمونه و یه چهار تا سی دی که خودمون داریم اینجا، ولی اگر که متصل شدیم به شبکه اینترنت، تمام اون اطلاعات در اختیار ماست. اگر اون وسعت بیشتری پیدا کردیم، تمام اون چی که در دل تمام آدم ها هست من میتونم بگیرم. ما گیرندمون ضعیفه، وگرنه قیافه آدم رو نگاه کنید شما میتونید بفهمید تو دلش چیه. این شیخ سررزی افراد میومدن ازش تقاضاهایی میکردن ولی سوال نمیکردن. همونقدر که میومد میشست اونجا میگفت یه خربوزه بده به این بره، و اون یکی میگفت یه مرغ بده به این بره. گفت تو از کجا میفهمی؟ گفت برای اینکه دل من صافه، هیچی توش نیست، هیچ آرزوی من نداره. بنابراین نگاه میکنم وقتی اون میاد یاد خربوزه میفتم، میفهمم که مال مربوط به من نیست، مال اینه. ما اگر که صاف بشیم میفهمیم، یعنی نگاه میکنیم تو دل آدم و میگم من گول خوردم. آدم فقط موقعی گول میخوره که صاف نیست، وگرنه چطور تو فرق دروغ و راست نفهمیدی؟ دروغ خیلی طعمش و مزهش و اینا فرق میکنه آخه با راست. بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. چطور بوی پیاز رو تشخیص میدی؟ شامت سالمه. اگه شامه باطنی ما هم سالم باشه تشخیص میدیم و میتونیم که اطلاعات رو بگیریم، میتونیم که از بدنها دل به دل وصل میشه. این که میگن از دل به دل روزنه‌ای هست، یعنی شبکه اتصال هست. منتها ما چون به علت اشتغال دائم به خودمون و نفسانیت خودمون به خودمون پرداختیم، اون وقت نمیتونیم اون از مردم، از دل مردم با خبر نیستیم. اپورپورس هم که میکنیم همین تعارفه، مثلا میگیم حال شما چطوره، حال شما خوبه، حال شما چطوره، حال بچه ها خوبه، بعدن تموم میشه میره خدافظی میکنم میره. اما وقتی میگم حال تو چطوره، یعنی واقعا دلم میخواد بدونم، بیام تو زندگی تو، نیازی داری؟ ما اگه واقعا حال همدیگر رو بپرسیم خیلی مشکلات حل میشه و یواش یواش دلمون صاف میشه، از احوال هم حتی بی اطلاع او با خبر میشه. بنابراین خلاقیت نامتناهیه و ما اینقدر کشفیات در وجودمون میتونیم بکنیم که اصلا خودمون ممکنه حیرت بکنه. موسی وقتی که عصا رو انداخت، اون عصا باطن موسی بود، ما اون عصا دستمونه. این عصا رو تا موقعی که مشغوله، این عصا عقل ماست، اون ادراک ماست، اون فطرت باطنی ماست. اینو تا موقعی که پرسیدن از موسی که یا موسی ما تلک به یمینک، این چیه دستت؟ شروع کرد توضیح دادن، توضیحاتی بود که معلوم شد عقل معاشه، یعنی به درد زندگی میخوره. گفتش که هیه عصای اتوکه و علیها، تکیه میکنم بهش و احوش شبه ها علاقنمی، برگ میریزم برای گوسفندا، گاب میچرونیم، گوسفند میچرونیم، کار و کاسبی داریم باشه. نه ولی فیه معاره و اخرا، خاصیت های دیگه هم داره. البته یه لطیفه از اینجا در این آیه میگن که یکی از جایی که اطاله کلام عیب نیست، چون اطاله کلام خوب نیست کلا، ولی در یه جا هست که خوبه، و اون که وقتی حرف عشق و عاشقی میشه، آدم با معشوقش میخواد صحبت بکنه، نباید زود موضوع رو تموم بکنه. اگه معشوق به آدم گفتش که اسمت چیه، نباید بگه حسن. پرسیدن از موسی که ناگهان از پشت پرده غیب یکی گفتش که موسی این چیه دستت، خب میتونست بگی عصا، اما گفتش که شروع کرد توضیح دادن. اینجا بعد که کش میداد بحثو که این عصای من چنین میکنم چنین میکنم، بعدم آخرش مطلبی رو گفت که بپرسن که خب اون خاصیت بعدیش چیه. ولی فیه معارب اخرى، خاصیت های دیگه هم داره که بعد ادامه صحبتم ادامه پیدا بکنه. حالا موسی وقتی که اون عصا رو انداخت، چون موسی یک زمان ترک عصا کن، اگه این عصا رو صرف این کارا نکنی خواص دیگه داره. یه نویسنده‌ای هست که من توصیه میکنم اینو همه دوستان اگر امکاناتش دارن کتابش تهیه کنن بخونن، جزی کتابش که آدم خلاق میکنه، اصلا واقعا خلاق میکنه، اصلا هزار فکر به سر آدم میزنه وقتی این کتابو میخونه، نگاهش به عالم عوض میشه. کتابیست به نام والدن، متاسفانه به فارسی من ندیدم ترجمه شده باشه، ولی دیگه الحمدلله اغلب دوستان در مرتبه هستن که زبان انگلیسی رو همه میدونن، به خصوص که کامپیوتر هم سر کار دارن. کتاب والدن اثر هنری دیوید ثورو، یا آدمیست که میگه من همون سعدی هم که بعد از 700 سال اومدم، بعد از 600 سال اومدم، خیلی خودشو به سعدی نزدیک میدید و لطائفی در وجود این آدم هست. این کتاب والدن که تنهایی رفته در یه جنگلی و یکی از خلاقترین آدم ها خود همین هنری دیوید توروس که امرسون رو مبهود کرده بود که این کیه دیگه، از کجا ظهور کرده، از وسط جنگل. کتاب زیادی هم نخونده بوده، البته درس خونده بوده، ولی اینجوری نبوده که محصول تحقیقات خیلی وسیعش رو آورده باشه، محصول نگاه خودش رو و تفکر در ذات خودش رو داره ارائه میده. این میگه که کریستوف کلمب دنیای خیش باشید، و قاره ها و سرزمین های عظیم رو در وجود خودتون کشف بکنید. اینقدر آمریکا ها از سرزمین های بکر که شما خبر ندارین که چه چیزایی در وجود آدم هست. چقدر آدم میتونه شادتر از این باشه که هست. مردم راهش بلد نیستن. سال به سال نشستن میگن آقا عید بشه عید بگیرن. سال یه روز عید خوبه. هر روز عید بگیرین. هر روز صبح عیده. چرا؟ برای اینکه یه روز دیگه به ما دادن، عمری دادن و زمین و آسمان و درک و ادراک و چشم و گوش و اینا عیده. هر روز صبح روسی بکنید با عزیزانتون و جشن بگیرید و هر روز میتونه آدم یه کار دیگه بکنه. کنون روز از نو است و روزی از نو. هر آن که از عمر پیشین رفت گورو. ما نمیدونیم که چقدر زندگی ما میتونه تغییر بکنه. و همون مقدار ثروتی که داریم هممون ثروتمند میشیم. همین هنری دیوید تورو میگه که اصلا آدما اینقدر ثروت تو دنیا هست که اگه به همه بخوان تقسیم بکنن همه پادشاه میشن. میگه که مار وقتی روی در و گوهر میبارن بر سر ما، همین بارون که داره میاد این دره از درم لطیفتره، مجانی میرزن رو سر ما، هم لطافت هم احساس تازگی آدم میکنه، هم سرش نمیشکنه و هم این همه لطیفه در وجود این دانه باران هست. و این دانه برف که میگه که اصلا تمام کریستال، تمام شیشگوشه، تمام مرتب و منظم مثل الماس، تمام تراش خورده است. یعنی یه دونه چیز ما نداریم که این بگن آقا این همطوری کج و کوله بیفته پایین. تمام اینا رو مخ دوتش هم شبیه هم نیست. این خیلی درس بزرگه. این برف درس بزرگه که آقا تقارن و تناسب نامتناهیه. تو میتونی صد هزاران هزار رقم دیگه درست بکنی که هم متقارن باشه، هم شیشگوش باشه، هم با اون فرق بکنه. و یک پروفسور انگلیسی 20 سال مشغول عکس برداری بوده و تحقیق راجع به دانه برف و به این نتیجه رسید که دانه های برف تمامشون متوازن و موزون و متناسبن و دوتشون شبیه هم نیست، مثل آدم ها میمونن، در حالی که میلیاردها دونه برف میاد هر سال. بعد میگه که این شما وقتی رو برف دارین راه میرین، اینقدر کدوم پادشاهی این همه جواهرات زیر پاش میرزن؟ شما روی جواهرات دارین راه میرین. این زمستون که میشه یخبندان میشه، شما زیر پاتون الماس داره خورد میشه و اینقدر بی‌اعتنا که اهمیتی نداره. این فیروزه بزرگ که بالا سر ما هست، حالا یه ذره پارچه مثلا یه کم میگن فیروزه بزرگه، مثلا یه کمی رنگش بهتره، چه قیمتی پیدا میکنه؟ میگه بابا این فیروزه بالا سر همه ما هست، این میخواد چیکارش بکنه؟ این همه ما رو ثروتمند میکنه. همه ما از بزرگترین پادشاهان ثروتمندتریم. این خورشید شما نگاه بکنید که بالا سر ماست، این ماه رو نگاه کنید که هر شب بالا سر ماست. میگن یک کارگری که توی معدن کار میکرد، یه روز همینطور اینا رو تو معدن، کارگر معدن در واقع ماییم، هی اینا رو جمع میکرد، از اونجا میآورد میره دم بیرون معدن، دو مرتبه میرفت تو جمع بکنه زغال سنگا رو بیاره بذاره بیرون. یه مرتبه که آمد ناگهان چی افتاد به ما؟ از تلعلو ما و زیبایی ما و اون تضادی که با اون دنیای تاریکی او داشت، یه مرتبه هوش از سرش میپره، به طوری که اینا از دستش میرزه پایین. ما اگه یه دفعه چشمون به اون ماه بیفته، اینقدر دیگه مشغول جمع کردن زغال سنگ تو زیر زمین و اینا نیستیم. ما همه میتونیم ثروتمند بشیم. گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه ابر است؟ کدوم پادشاهی همچین خیمه بار سرش زدن که خیمه سایه ابر است و بزمگه لب کشت؟ مردم بلد نیستن پادشاهی بکنن، وگرنه این همه عالم پر از لذت و شادی و ثروت و حکمت و این چیزاست. بنابراین میگه که دنیای درون خودتون کشف بکنه. هر انسانی پادشاه اقلیمی است که ملک قیصر در برابرش حقیر می‌نماید. تو پنداری به قول نظامی، تو پنداری که تو کم قدر داری، تویی که از هر دو عالم صدر داری، دل عالم تویی در خود نبین خورد، بدین همت توان گوی از جهان بود. تو اگه خودتو به عالم نشون بدی، اصلا روزگار کیه که در مقابل تو بخواد اظهار نظر بکنه؟ روزگار مطیع تو میشه. اگر انسان عظمت خودش رو به رخ عالم بکشه، بگو من آدمم، بگو من آدمی زادم، اون وقت همه حساب میبرن نظر. تو خود چون خودت گفته بودی که من تنم دیو حاکم میشه برد. چون دیو چرا شیطان سجده نکرد؟ سجده نکرد برای اینکه گفت این خاکه، خلقت او من تین و خلقتنی من نار. پس دیو آدم را نبیند غیر تین. وقتی که شما هم خودتون غیر از این خاک نمیبینین، خب ما هم دیو میشیم، دیگه نگاه دیوه. اما اگر که اون جمال الهی رو دیو دیده بود فوراً سجده میکرد، ندید. جرمش آن بود که در آینه روی تو ندید، ورنه بر بل بشری ترک سجود این همه نیست. مهم نبود، مهم این بود که ندید در اون آینه اون جمال خلافت الهی رو در انسان. ما مگه نبینیم، ما هم چشممون چشم دیو میشه به خودمون. برابر این ما خودی با نشون بدیم که میگن یه خودی نشون بده، واقعا ما باید خودمون نشون بدیم به خودمون. تو هنوز ناپدیدی، تو جمال خود ندیدی، سحری چو مهر تابان ز درون خود درایی. اگه یه خودی نشون بدیم عالم حساب میبره از ما. حوادث روزگار، روزگار نمیتونه با فلک از راه شگرفی درای، تا شگرفانه در افتد ز پای. انسان یا در مرتبه عاشقی یا در مرتبه معشوقه، یعنی ما دوتا جلوه خداوندیم. چون خداوندم درسته که فرد زوج نیست، ولی در این حال زوجه. چجوری زوجه؟ برای اینکه خودش که خودشو ادراک میکنه خداوند یا نمیکنه، خودش خودشو میبینه دیگه. پس خودش عاشق جمال خودش هست، خودش میشه لیلی، خودش میشه مجنون. از اون وجه لیلی بودنش هزاران لیلی خلق میشه، از اون وجه مجنون بودنش هم هزاران مجنون خلق میشه. حالا در این عالم مرد مظهر عاشقیه، زنم مظهر معشوقیه. برابر این اون باید ناز بکنه، این باید نیاز بکنه. حالا به عنوان مظهر در مقابل هر جمالی همینطوره، شما در مقابل هر کمالی، هر زیباییتون تار، شما باید ناز بکشین. نازها زان نرگس مستانش باید کشید، این دل شوریده گر آن جعد و کاکل بایدش. نازم شأن اون کسیست که اون کمال رو داره، و زن چون مظهر معشوقی خداونده مقامش بالاتره. من این رو بارها گفتم که زن اگر اون گوهر رو پیدا کنه در خودش، گوهر حوا، اون گوهر رو پیدا کنه، مقام معشوقی خداونده، یعنی خداوند از این حس که عاشق خودشه زن رو آفریده، یعنی تجلی معشوقیت اوست. پرتوب حق است آن معشوق نیست، خالق است و گویا مخلوق نیست. اصلا مثل این که خالق این، مخلوق نیست اصلا. بنابراین این دو شأن، هر دوشون هم شأن خلاقیت دارن. عاشقی یه بچه خلاقیت ما رو به ظهور میرسونه، معشوقی یه بچه دیگه خلاقیت ما رو به ظهور میرسونه. بنابراین خلاقیت رو خیلی مهم بدونین و بکوشید که خلاق باشین، تکرار نکنید. دون شأن ماست تکرار، تکرار مال فقر دیگه. مثلا یکی کسی یه دونه شعر بلده، همونو میخونه، مردم معلول میشن دیگه. به کسی گفتن که الف بده، گفت اگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گفتن که نون بده، گفت نمیبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گفتن ته بده، گفت تو میبینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گفتن وا بده، گفت وگر بینی که نابینا و چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. گفتن که مولا نصرالدین یک ساز دستش گرفته بود، دست گذاشت رو یه نوتی میزد، سر همه رو خورده بود. بعد گفتم بابا این دست آدم باید بالا پایین بره، این اونم چیزا میرن بالا میان پایین. گفت اونا پیدا نکردم، من پیدا کردم اینا، همینجوری. حالا بعضیا یه نوت پیدا میکنن همین هی میزنن تا آخر عمرشون. بابا این نوتش عوض بکن، یه خورده بر بالا، یه خورده بی پایین، لزومی ندادم دائما یه جور باشه. که اون وقت وقتی که آدم تصمیم گرفت که یک جور نباشه، خداوند بهش چیز تازه میده، خلاقیت تولید میشه. من یه وقتی فکر کردم مثلا راجع بسم الله چقدر میشه حرف زد، تصمیم گرفتم که هر دفعه که راجع بسم الله صحبتی میشه، یعنی نام او رو به زبان میاریم، عهد کردم چون که بردم نام او، باز گویم رمزی از انعام او. وقتی که حالا 3 تا 4 تا ولی میگم 100,000 تا هم بخوام بگیم، بازم تکراری نیست. حالا اگر بعضیش من تکرار میکنم در واسه سخنرانی ها، برای اینکه دوستان نشیندن، میخوام به گوش اونها برسه، وگرنه همیشه حرف تازه است راجع بسم الله. بنابراین اصلا در بند این نباشید که تکرار بکنید چیزی رو. هر روز صبح که بلند شدین فکر بکنه امروز یه روز دیگه است. هیچ لزومی نداره که آدم تکرار بکنه. الان دنیا داره میره به طرف عدم خلاقیت متاسفانه، با همه خلاقیت و پیشرفتایی که شده. اولا در مسائل آموزش و پرورش، آموزش و پرورش رفته به طرف تقلید، یه چیزی داره حفظ میکنن، اینو بخون، اونو جواب بده، این لغت یعنی چی، اون جملات پای و پیروش پیدا کن. یه چیزای تکنیکی بچه‌ها یاد میگیرن و خلاقیتشون تقویت نمیشه. یعنی سیستم آموزش پرورش سیستم خلاقیت نیست، سیستم پرورش خلاقیت نیست، سیستم پرورش حافظه و نمیدونم دقت و این چیزاست و این خوب نیست. همه جای دنیا اینطوری شده. البته اروپایی ها و آمریکایی ها اخیرا متوجه شدن که باید بچه ها رو آزاد بذارن فکر بکنن. هی همه چیزا رو نباید به خوردشون داد، یه کلمه رو بگو بقیش رو بذار بقیش خودش بگه. میخوان تا اون آخرین مسئله رو همه رو یکی یکی تحمیل بکنه حتی به ذهن او. در ورزش ها همینطور، ورزش ها یه مقدار ورزش پیدا شده همه همون رو تکرار میکنن، تکرار مکرر، یه مدتی تازگی داره بعد خسته میشن ملول میشن. حتی ملالت های پنهانی از آدم باطنن ملول شده ولی چون چیزی دیگه پیدا نمیکنه سرش به همون سرگرم میکنه. بازیام باید تغییر بکنه، تفریحات آدم ها باید تغییر بکنه. آدم میتونه هر روز صبح که بلند میشه یه فکر تازه‌ای بکنه. حالا شیواشو اشاره میکنه. در زمینه‌های علمی هم الان بیشتر به تکنولوژی میپردازن و به اینکه از چیزایی که قبلا بوده تئوری‌های قبلی استفاده بکنن. تازه من میبینم دارن یه چند نفر از فیزیکدانان و اینهای مصاحبه شده با چند نفر از برندگان جوایز نوبل که به زودی هم چاپ میشه به نام شش مصاحبه. اونا دارن یه حرفای تازه میزنن، مثلا میگن اصلا مبانی فیزیک ما باید عوض کنیم. اگه بخوایم راجع به دل صحبت کنیم، راجع به کانشسنس، آگاهی انسان، اینکه آدمیزاد میفهمه، این تمام مبانی فیزیک رو باید بذاریم کنار، با اون اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. باید رفت دنبال تئوری‌های تازه. ما نباید متوقف بشیم. در مسائل خانوادگی، در مسائل اجتماعی، در مسائل علمی، هنری، در هنر هم همینطور. در هنر هم یه عده‌ای دیدن که مثل سعدی که نمیشه شعر گفت، مثل عابد هم نمیشه شعر گفت. اون همه درس خوندن و عرفان و اینام که صیقلی میخواد، اصول صیقلی ندارن، چون صیقلی رو با دستمال ابریشمی که نمیکنن، با کاغذ سنباته میکنن. چیزه سخت صیقلی کردن، آسون نیست که آدم صیقلی بکنه. و هیچ کدوم از اینا رو ندارن، فکر میکنن بالاخره هنرمندم آدم باید بشه، وقتی این چیزا رو تولید میکنن. گفتن این نقاشی، نقاشی نمایشگاه گذاشته بود، بعد اومد دید یه شخص حیران و مبهوت واسده اونجا، بعد گفتش که من نقاشی خیلی خوشبخته، گفت من نقاشی این نقاشی هستم. گفتش که من در کار شما حیرانم. گفتش که خیلی خوشبخت شد و گفتش که از این که چطور این نقاشی‌ها رو می‌کشم؟ گفت نه. گفت از این که از چه منابعی الهام می‌گیرم؟ گفت نه. هر چی پرسید گفت نه. گفت پس از چی حیرانی؟ گفت از این که چرا این چیزا رو می‌کشی اصلا؟ اونو چی می‌کشی می‌خوری؟ نقاشی خوب اون نیست که وقت آدم می‌بینه حذف بکنه، حالش خوش بشه، بهتر بشه، فکرای خوب به سر آدم بزنه. اصلا از این نمایشگاه که آدم میاد بیرون، باید دیگه یه کار دیگه بکنه که قبلا نمی‌کرد. نمایشگاه خوب اینه، شعر خوب اینه، کتاب خوب اینه. کتاب مارکش اینه که آدم رو متحول بکنه، یعنی بتونه به کارهای تازه وابدره. یه نقاشی دیگه هم باز نقاشی های کشیده بود، بعد پرسید از یه نفر یواشکی نظر مردم چیه درباره من. گفت نظرات خیلی متفاوت بود. خوشحال شد گفت نظرات متفاوته، لابد یه دیگه گفتن خوبه. گفت خب چی میگفتن مردم؟ گفتش که بعضی میگفتن ایف کاغذ، بعضی هم میگفتن ایف رنگ، از این گفتن ایف جون، از این گفتن ایف نون. اختلاف نظرشون بود. مردم میفهمن که اثر خوب چیه و با دعوی و تبلیغات و اینها یه دیگه به کرسی نشوندن. همه جای دنیا بورس بازی شد و چون پول در میاد اینها چیز کردن. وگرنه هنر اونیست که دل آدم رو باز بکنه. مارک داره هنر، دل انسان گشاده میشه، مهربون میشه آدم، خلقش خوش میشه، کار خوب میخواد بکنه بعد از اون. حالا پس اهمیت خلاقیت رو شاید در دل دوستان نشسته باشه که خیلی مهمه که آدم خلاق باشه و تکرار نکنه و تقلید نکنه. این تقلید هم که میگن خوب نیست، بله یه نوعش هست که هیچ خوب نیست، یه نوعش هم هست که خیلی خوبه. یک نوعش هست که خیلی خوبه. اون نوعش که خوبه چیه؟ اون خوبش اینه که آدم نگاه بکنه ببینه یک کسی حظ میکنه از وجودش، از راه رفتنش، از صحبت کردنش، از موسیقیش، از نقاشیش حظ میکنه. میاد میگه آقا تو چیکار کردی که اینجوری شدی؟ منم میخوام که این چیزا رو یاد بگیرم. این کار خوبه. به شرطی که انسان در مرتبه اون زبان رو یاد بگیره در هنر. بعضیا تا آخر همه رو میخوان از اون هنرمند یاد بگیره و بعد عین حرفای اونو بزنن. آدم باید زبان یاد بگیره. شما زبان انگلیسی که یاد میگیرین که تا آخر همون چیزی که تو کتاب انگلیسی تو نوشته که نمیگین که. زبون یاد میگیره بعد حرف میزنه. آدم باید زبون یاد بگیره بعد خودش حرف بزنه. یک کسی میگفتش که آقا شما که از خلاقیت صحبت میکنین، خودتون چه چیزی خلق کردین؟ سوال بدی نیست. گفتم که من دعوی ندارم در خلاقیت، ولی هر کاری که کردم سعی کردم که شبیه هیچ کس دیگه نباشه. در انجمن خوشنویسان گفتن که من خطاط حرفه‌ای نیستم، گاهی اوقات یه علت مصاحبت با اهل قلم یه قلمی میزنم. گفتن که چیزی شما بنویسین که تو این 700 تا قطعه میخوایم از تمام خطاطان معاصر چاپ بکنیم. من یه چیزی نوشتن که با تمام اون 700 تا فرق میکنه. اگه تو چیز رامسر در کنگره رامسر اون کتاب چاپ شده، شبیه هیچ کسی. به هم جهت هم همشون گفتن آقا ما این یه دونه رو نمیتونیم شبیهش بنویسیم. حتی استادایی که میتونن شبیه هر کدوم دیگه بنویسن. برای اینکه یه کار تازه بود، من فکر کردم که من باید متجلی بشم در اون خط. یه کار دیگه هم در ریتم شعر، اونا نمونه براتون بگم. ریتم شعر یعنی وزن در شعر. یه کتابی هست به نام المعجم فی معایر الاشعار العجم که به درد چه زوندن بچه ها میخوره که ببینن اسمش چیه، کی نوشته، و خیلی هم کتاب پیچیده و مشکلی. در اون کتاب گفته که مثلا وزن فلان شعر چیه، فاعلاتون مفاعلون فعلات چه وزنیه. مثلا یکیش بحر رمل مسمن مخبون اکففه، یکیش بحر رمل هزج فرض کنید که مخبون اخرمه، یکیش نمیدونم انهماک داره، یک لغت های عجیب غریب هم اونجا هست. اون وقت بهور گوناگون، زهافات، علل، چیز بسیار پیچیده و مشکلی. و من همیشه از این در عذاب بودم که خیلی هم اینا رو میخونن آخرش هم وزن شروع بلد نیستن، شعر درست نمیخونن. من فکر کردم که اصلا وزن چیز موزیکاله، به ادبیات کاری نداره. وزن یعنی ریتم، ریتم یعنی تکرار یه چیزی در یه فواصلی. حالا فرق نمیکنه معماری باشه، نقاشی باشه، وزن یعنی تکرار. تکرار در فاصله زمانی، تکرار در فاصله مکانی. پس ما بیایم ببینیم که این وزن ما میتونیم بیاریم رو کاغذ بکشیم، به صورتی که به جای اینکه مردم این وزن رو بخوان با کلمات بگم، بتونم تو کاغذ ببینم. دیدم میشه این کار کرد و یه سری نقاشی طرح کردم. بعدن هم یک از نظر گوشم فکر کردم که خیلی راحت ما میتونیم تمام اوزان رو ظرف یه ساعت، هر کسی در هر رشته‌ای که باشه میتونه تمام این اوزان رو یاد بگیره که زدودی دخون فشانم ز قامت شب جدایی بحر مجتص فلان نباشه اسمش. میگیم که آقا ببین خیلی راحت، یعنی از این راحت تر دیگه چیزی نیست، که تمام اشعار فارسی از سه نوع ضرب استفاده میکنی. یا یه ضربه میزنی شما سکوت میکنی، یا دو تا ضربه میزنی سکوت میکنی، یا سه تا ضربه میزنی سکوت میکنی. چهار تا هم نداره، یا سه تا ضربه میزنی سکوت میکنی. این یک دو سه. خب اینا از نظر ریاضی کامبینیزون های مختلف داره، پرمیوتیشن داره، ترتیب داره، میتونیم هزار جورش بکنیم. بنابراین خیلی کارا رو میشه آدم اگه فکر بکنه که اینو چیکارش کنیم که آسون بشه. یه سوالاتی هست که وقتی ما به پایان داره نزدیک میشه، یه سوالاتی هست که اون سوالات خلاق خودش. یکی از خلاق‌ترین سوالات اینه که دیگر به چه درد میخوره. هر چیزی که بهش رسیدین، آقا این دفتره، خب دیگه به چه درد میخوره؟ این گلدونه، توش گل میذارن، یه مصرفی داره الان، دیگه به چه درد میخوره؟ هر چیزی رو، یه ماده‌ای رو مثلا میگن آقا این مثلا باش کوزه درست میکنن، دیگه چی میشه درست کرد باش؟ خود آدمیزاد مثلا من دیگه به چه درد میخورم؟ من آیا فقط به همین درد میخورم که صبح برم سر کار رو همین کاری که دارم میکنم، یا مصارف دیگه هم دارم؟ ما میتونیم مصارف تازه بر خودمون پیدا کنیم. بسیاری از خلاقیت ها مال این جواب به این سوال بوده که من دیگر به چه درد میخورم، آن دیگر به چه درد میخورد. بعد دیدیم نه، یه چیزایی مصارف بهتری داره اصلا از اون چیزی که قبلا داشته. یک نکته خیلی مهم این است که چه صفاتی میتونه ما رو خلاق بکنه. یکی شجاعت، نترسیم. اگر که هزاران نفر یه کاری نتونستن بکنن، ممکن شما بتونید بکنید. یه ریاضیدان انگلیسی ویلیام سایر میگه که من یه مسئله ای رو طرح کردم سر کلاس، گفتم که زاویه رو به این ترتیب میشه نصف کرد از طریق هندسی، خیلی راحته. اما بهشون گفتم که از طریق هندسی تا حالا کسی نتونسته زاویه رو به سه قسمت تقسیم بکنه. یه روش هندسی که چطور زاویه رو سه قسمت بکنه. گفتم از زمان اوگلیدوس که این مسئله طرح شده الان 2400 ساله که کسی نتونسته این سوال طرح بکنه. اینو گفتم و رفتم. بعد از ظهر دیدم چند تا بچه‌ها نشستن دارن خط می‌کشن و از این ور بس می‌کنن از اون ور بس می‌کنن. گفتم بچه چیکار داری می‌کنی؟ گفتش که می‌خوام بلکه اون مسئله رو حل بکنم. این خیلی خوبه. این آدمی که از میدون در نمیره که 2500 سال نتونستن، این همه علما شاید من بتونم. آدم نباید بترسه. بایستی که تلاش بکنه. فکر بکنه که شاید که من تونم. یکی شجاعته. یکی دیدن نظم در بی‌نظمی. اینم خلاقه. آدم باید دقت بکنه که چیزایی رو که به نظر پریشان میاد ببینه که این چه نظمی توش هست. یه بچه‌ای اومد گفتش که من از سپتامبر خوشم میاد. من زیاد درست نوشتم. این چیز مدیریت درستی نکرد. به کسی گفته بودن که اومده بود امتحان مدیریت بده. گفتن که آقا تو این کارت بنویس مدیریت. منیجمنت. این وکال نداره اینا یه ام گذاشت و بعد یه جا نیست اونو منیج بعد کوچیک شد بعد اینجا میل گفتن آقا بفرمایید این مدیریت این آدم نمیتونه مدیریت بکنه آقا برنامه‌ریزی باید بکنه ببینه این چقدر این تخته حالا من خواستم چون دوستان خواستم ببینن گفتم که درسته بنویسم حساب تخته رو نکردم حالا این کلمه سپتامبر نیست در نمیزن سپتامبر گفتش که من از این کلمه خوشم میاد گفت چرا خوشت میاد؟ مگه چه خصوصیت داره؟ گفتش که توضیح داد گفت من دیدم چه تقارنی تو این کشف کرده از نظر حروف صدادار و بی صدا به کیفیت که اگر برای صدادار ما مثلث برای بی صدا مثلث بذاریم و برای صدادار دایره بذاریم به این صورت در میاد بی صدا، صدادار بی صدا، بی صدا صدادار بی صدا بی صدا صدادار بی صدا این چه تقارنی هست؟ این محور تقارنه یه دایره وسطه دو تا بی صدا این دو تا بی صدا یه دا صدا یه با صدا یه دن اون بچه که میتونه در سن مثلا 10 سالگی یه همچین توازنی رو کشف بکنه این خیلی چیزا دیگر رو میتونه کشف بکنه بسیار از خلاقیت این که آدم خوب نگاه میکنه اینا به هم وصل یه جوری و یه پیوندی داره این با اون یکیه بسیار از خلاقیت ها مال این بوده که آدم کشف آیدنتیتی حالا غیر از کشف نظم اونم در واقع یه نوع کشف نظمه کشف آیدنتیتی این همونه این همانی خیلی مهمه تمام ادبیات اهمیتش مال اینه که میگه که آقا این میبینی این هم اونه مثلا این جهان همچون درخت است ای کرام ما بران چون میوه های نیم خام سخت گیرد میوه ها مر شاخ را زان که در خامی نزیبد کاخ را چون رسید و گشت شیرین لبگزان سوس گیرد شاخه ها را بعد از آن سخت گیری و تعصب خامی است تا جنینی کار خوناشامی است میگه این شبیه اونه شما رو از یه حقیقت شگرفی واقف میکنه بنابراین اون کسی که فهمید بین منطق ارسطو منطق ارسطو منطق دو ارزشیه منطق دو ارزشی که میگه یا هست یا نیست یا جمله یا سالب است یا موجب است سال سوم نداره وقتی ام دایره به نفی اثبات شد چه سالس نداره برابر این دو تا ارزش بیشتر نیست اون کسی که فهمید که این حرف با سیستم سیمکشی ساختمون یه ارتباط داره و اونی که اونم کلید هم همینطوره صفر و یکه مثلا در بر ما صفر داریم و یک برابر این ما میتونیم اون منطق رو به این زبان بیان بکنیم یعنی اگر شما فرض کنید که حالا اگر یک سیم منفی مثبتی از اونجا بیاریم و بعد این سیم رو دو تا کلید کلید A و B اینجا بذاریم و بعد این یه سیم هم از این طرف بیاریم این لامپ در چه صورتی روشن میشه؟ در صورتی که هم A وصل بشه هم B وصل بشه روشن میشه برابر این یه حالته این یعنی A و B هر دوتاش باید باشه اما اگر اینه به این صورت ببندی اینه بیاریم اینجا همین سیم رو این کلید آ این کلید ب این لام در چه صورتی روشن میشه؟ آیا ب بنابراین ما میتونیم و یا رو پس با چیز نشون بدیم با سیم میتونیم نشون بدیم و بعد یواش یواش فهمیدن که همه چیز رو میتونیم با سیم نشون بدیم یعنی با همین صفر و یک ما میتونیم کل حرفامون رو و تمام پیامهامون رو میتونیم منتقل بکنیم اون کسی که میفهمه که بین این سیستم و اون سیستم یه چیزی هست و بعد یک کسی دیگه که الان میاد منطقه چی میگن بهش فازی لاجیک که یه ایرانی هم اتفاقا واضحش هست، میدونم آقای دکتر علی لطفی زاده، بله اونها که فازی لاجیک رو کرد کردن، گفتن آقا درست صفر و یک هست ولی بین صفر و یک اینجور نیست که هیچی نباشه، بین صفر و یک مراتب گوناگون هست و میتونیم ما از اون مراتب، اونم باز یه دیدگاه دیگه بود، باز اضافه کرد هرچی که ما بتونیم کشف رابطه بکنیم بین چیزها و کشف وحدت، در واقع کشف این همانی، اون وقت به چیزهای تازه‌ای دست پیدا میکنیم. من کوتاه میکنم سخن رو که اگر بخواییم خلاق‌تر بشیم هممون، چه چیزهایی میتونه کمک بکنه، چه چیزهایی مانعه، چه چیزهایی میتونه کمک بکنه. چیزهایی که مانعه، عدم امنیت عاطفی، امنیت اجتماعی، یعنی شخص نباید بترسه که اگه این حرف من بزنم میگن آقا کفر نگو. اگه آدم غرضی نداره، خب داریم بحث میکنیم، یه کسی میاد بگه آقا چش باشه، ابن کمونه معروف گفتش که لما لا یجوز، چه اشکالی داره که دوتا خدا باشه؟ میگن آقا دوتا خدا باشه، یکیش بچه اشتراک دارن با هم دیگه، بچه اختلاف دارن برای مرکب میشن. میگه نه، اینا بچه اشتراک ندارن، دوتا خدا فرض کنه که این برای خودش، این برای عالم اداره میکنه، کاری هم به کار هم دیگه ندارن که لفسدتا که شما در قرآن میگین که لا کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، نه این مال یه سرزمین دیگه است، این مال یه سرزمین دیگه است، مداخله نمیکنن دو تاشون توی زمین با هم صلح کردن، چه اشکالی داره؟ خب اینو بزنین طرح کنه، طرح کرد، مولا صدرش جوابش داد، انقدر اتفاقا برکت ها بر این سوال، فکرای تازه کردن، هر کی بچه راهی میشه جواب این مسئله رو داد، موضوعات تازه‌ای طرح شد. آدم باید بتونه مسئله‌ای رو طرح بکنه، امنیت اجتماعی باید داشته باشه. البته اغراض کسی واقعا خب نباید به حقوق دیگران تجاوز کرد، ولی بایستی که در مسائل فرهنگی آدم بتونه تئوری‌های خودش رو طرح بکنه، بگه آقا من با این نظر موافقم، با اون نظر موافقم. اون وقت اینا با هم به اصطلاح برخورد عقاید و آرا خیلی هم خوبه که باعث رشد و تکامل همه میشه. پس یکی این از موانع عدم امنیت، یکی تعصبات فردی، تعصب در واقع یه نوع غرضه. اغراض بزرگترین مشکل ما در راه فهم و در راه خلاقیت هم اغراضه. اغراض یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی غیر از اون چیزی که دارم میگم مورد نظرمه، میگن غرض. مثلا وقتی که دارم این نقاشی رو میکشم و میگم به تو که من میخوام زیبایی رو نشون بدم، اینه دارم میگم، ولی غرضم اینه که پولدار بشم، میگن غرض. این غرض این باطل میکنه، خراب میکنه. وقتی انسان یه غرضی داره، غرض گاهی دانسته است، گاهی ندانسته است. اگه دانسته باشه، غرض دانسته رو بهش میگن هوای نفس، غرض ندانسته رو بهش میگن تعصب. برابر این آدم نمیدونه تعصب پیدا کرده، یعنی فکر میکنه که فقط همین است و جز این نیست. آدم باید ذهنش باز باشه، حرفای دیگران هم بشنوه، آمادگی داشته باشه برای اینکه فکرشو عوض بکنه، بگه من میاندیشم به حرف تو. برابر این دوتا بشنوه از مهمترین موانع. از عوامل کمک کنندن تقویت قوای ظاهر، یعنی حواس. ما چشممون خیلی بیشتر از اینی که میبینه میتونه ببینه. دیدین این فیلم‌های پلیسی و اینها، چشم شرلوک هولمز و جانی دالر یه چیزای بیشتری می‌بینه. چرا؟ برای اینکه پرورش یافته است. آدم چشمشو باید پرورش بده، دقتشو بیشتر بکنه، بهتر می‌تونه ببینه. گوششو می‌تونه پرورش بده. قوه تمرکز حواس که به نظر من خیلی اهمیت داره. تمرکز حواس خاصیتش اینه که مثل یک ذره بین، مثل یک عدسی، این چیزای متوازی رو یا موازی رو در یه نقطه جمع میکنه. یعنی این شعاعی که اینجا نمیتونه بسوزونه، اینجا میتونه بسوزونه، اشعه لیزر میشه. یعنی هزار کار میتونه بکنه که اصلا به خاطرش خطور نمیکنه که با آفتاب میشه سر یه نفر رو ببره. قدیم هم میگفتن تیغ آفتاب، ما نمیدونستیم یعنی چی تیغ، واقعا تیغ دیگه، با تیغ آفتاب. گفتش که مولانا میگه که چو با زرین سپر، هندوی شب را ترک روز، آخر چو با زرین سپر، هندوی شب را به تیغ افکن سر، سر شب رو برید. حالا میشه که آدم متمرکز بکنه، ما اگر ذهنمون پریشان باشه و به صورت خطوط موازی نمیتونیم کار بکنیم، اما اگه متمرکز میشیم خودمون یه کاری میکنیم که حیرت میکنیم که چطور من تونستم این کار بکنم. در لحظه های تمرکز، تمرکزم باید تمرین کرد تا بهش برسه آدم. حالا این نماز میگن که از عوامل تمرکز حواسه، به شرطی که نماز باشه. یعنی آدم هزار چیزی که گم شده تو ذهن نماز یادش نیاد، بلکه نمازش متمرکز بشه روی اون معنی. اونم موقعی متمرکز میشه که 24 ساعت متمرکز شده باشه روی اون معنی. نمیتونه آدم مثلا 23 ساعت و نیم همش فکر دنیا رو بکنه بعد یه مرتبه بگه الله اکبر لا حول ولا قوت الا بره تو یاد خدا، نمیتونم چیزی میسر نیست. بایستی که تو بازار و حجره و مدرسه و پشت و میز اینا همش یاد خدا باشه، وقتی میسته سر نماز یاد خداست، اگر نمیشه. برای این تمرکز حواس باید دائما آدم تمرین بکنه. دیگه تقویت حافظه، حافظه همه میتونه تا 10 برابر زیاد بشه. حالا حافظه ها با هم فرق میکنه، ولی هر کسی میتونه حافظش خیلی زیادتر بکنه. و حافظه به خلاقیت خیلی کمک میکنه. وقتی آدم چند تا چیز با هم یادشه، هر چی حافظه آدم قوی تر باشه و حضور ذهن داشته باشه، بهتر میتونه چیزهایی رو ببینه در پرتو اون دانسته هایی که تو ذهنش حاضره. چون اطلاعات شما وقتی پراکنده باشه به هم وصل نمیشه، اما وقتی دائما همش تو ذهنتون باشه بهتر میتونین کشف بکنه. بنابراین تقویت حافظه، تقویت خیال، قوه خیال، ایمیجینیشن، آدم باید بتونه تصورشو قوی بکنه، یعنی بتونه مسائل رو خوب تصور بکنه. بسیار از اوقات خلاقیت مال اینه که آدم خوب مسئله رو مجسم میکنه پیش خودش، نگاه میکنه به مسئله و بعد متوجه میشه. یکی سیمپلیفیکیشن، ساده کردن، خیلی مهم. دیدی مسئله رو ساده که میکنه آدم راحت میتونه حل کنه. هشت و زوایدش میزنن و کوتاه کوتاه کوتاهش میکنه. چیزای خیلی اوقات اشیاش زیادی دارن. گفتن یک کسی زبانشناس بود، کنار ساحل میرفت، کنار اقیانوس، دید یه شخصی نوشته که در این جایگاه ماهی تازه برای فروش عرضه میشود. جمله درازی، خود این همه جمله، 4 تا ماهی گذاشته اونجا. گفت آقا این جمله رو کوتاهش بکنه. اینا گفت چیکارش کنم؟ گفت بنویسید که عرضه میشود، لازم نیست بنویسید که چی در این جایگاهش هست، کن لاغت بنویس ماهی تازه برای فروش عرضه میشود. در این جایگاه شاپسد و فردا اومد گفت چه عرضه میشود، چه بهتر نیست بنویس ماهی تازه برای فروش، چون عرضه میشود که معلوم عرضه میشه. بعد روز بعد اومد گفتش که بابا اینجا ماهی دودی که نمیشن، کنار اقیانوسه، بنویس ماهی برای فروش. بعد روز بعد اومد گفتش که فروشش هم زیادیه، برای اینکه اینجا خیریات که خیری که نمیکنن که، یا همه دارن میفروشن، یه بنویس ماهی. روز بعد اومد گفت ماهی مگه کورن مردم ماهی رو ببینن، همش زیادی. گاهی اوقات چیزی داره آدم وقتی خلاصه میکنه، دیدین تو ریاضی هم صفر میشه، همه میرن با هم دیگه، اینا اصلا هیچی نمیمونه اونجا. میفهمم آدم خیلی چیز زیادیه. وقتی زیادی ها آدم میزنه، اون که لب لبابش میمونه، اون رو میتونه بهتر راجبش فکر بکنه. اصلا زندگی رو آدم با ساده بکنه، سیمپلیفای سیمپلیفای سیمپلیفای. این حرف همون خانم چیز هنری دیوید تورو که عرض کردم، آمریکایی، کتاب والدن میگه ساده کن، هر چی میتونی زندگی رو سادهش بکنید. و هم سادگی در فکر، هم سادگی در شونا زندگی، تعلق هزار تا کار نداشته باشین، کاراتون طوری باشه که با رو انگشتای دستتون بتونین محاسباتتون انجام بدین، اگه شد انگشتای پاتون رو اضافه بکنین اگه کم اومد. اینقدر محاسبه نشه بشین که یک سر و هزار سودا آدم باشه، اون نمیتونه هیچ کاری رو خوب انجام بده. بنابراین خب یکی هم آخرش من ختم میکنم به فکر، که فکر بکنید. آدما عادت ندارن فکر بکنن، هر مسئله پیش میاد فکر میکنن قبلا چی بوده، همون موقع همون کار انجام بدن. در هر مسئله آدم میتونه فکر بکنه، think. این چیز واتسون، چیز تو آی بی ام، شعارشون اصلا این بود که فکر بکنید. تو تمام سالونا نوشتن فکر بکنید، ما باید فکر بکنیم. یا تفکرون فی خلق السماوات والارض. این فکرن نه که حرکت، آدما سختشون حرکت کردن، چون حرکت برخلاف اصل مانده، انگیزه میخواد. هر چیزی همونطوری که قبلا بوده خواهد بود، مگر خلافش، مگر دلیلی پیدا بشه. برای این آدم نمیخواد فکر بکنه. چرا؟ برای اینکه فکر کردن حرکت کردنه. الفکر و حرکت و من المبادی و من مبادی الى المرادی. فکر حرکتی است که آدم باید بکنه و این سخته. و همچنین هم چیزای قبلی رو، مثلا هر دفعه بچه من کار بدی میکرده میزنه رو دستش، این دیگه لازم نداره میشه فکر بکنه. اما بخواد فکر بکنه که نه این بچه از حالا بشینم فکر بکنم اولا چرا این کاری کرده، زحمت داره، زحمت ها نمیخوان بکشن، میخوان که فرار بکنن از زیر بار مسئولیت رشد. برای این آدم وقتی فکر بکنه، انگیزه باید ایجاد بکنه برای حرکت و فکرشو به کار بندازه. قدیم سوالات زیاد تر میشد، معما تر میکردن، سر گذرها معما می نوشتن که آقا هر کی تونست این مسئله رو حل بکنه. مسائل خیلی عجیب غریب تر میکردن که خیلی جالب بود و فکرها رو به حرکت می آورد و محصلین اینها به نظر من شاید سابقا که اطلاعات اینقدر بمباران اطلاعاتی نمیشدن بیشتر فکر میکردن، چون آدم اینقدر اطلاعات میگیره که همونا رو بخواد طبقه بندی بکنه وقتش گرفته میشه. پس من خط میکنم به این که اگر ما بخوایم خلاق تر بشیم میتونیم قوای ظاهریمون رو تا اونجایی که میتونیم جدیتر بهش فکر بکنیم و بپردازیم و تکمیلش بکنیم. آخرم من خط میکنم مسئله دوتا، مسئله یک و دو، که دوتا چیز مؤثرترینه در خلاقیت. یکی مصاحبت آدم های خلاق، آدم هایی که میبینین خلاق هستن مصاحبت اونها رو مقتنم بشمورید، پیش اونا باشین، نفس آدم های خلاق به آدم بخوره خیلی خوبه. اگر نبود کتابش یا شخص یا کتاب، کتاب هایی هست که انسان رو خلاق میکنه، انسان رو به فکر وامیداره، انسان رو نمیاد بگه که آقا اینا رو یاد بگی برو، میگه که اینجوری فکر کن. بزرگترین برکت افلاطون نیست که چیزایی به شما یاد میده، افلاطون به شما فکر کردن یاد میده، به شما یاد میده که چطور نگاه کنید به عالم، خودتون برید نگاه کنید. کتاب نباید تعیین تکلیف بکنه در جزئیات چیز برای شما، بلکه شما رو ذهنتون رو به کار بیاندازه که بتونید با اون ذهن خودتون عالم رو نگاه بکنید و به اسرار حقایقی که مناسب شأن خودتون هست پی ببرید. و از اون کتاب‌ها من توصیه می‌کنم که بهترین کتاب‌هایی که میشه خوند در فرهنگ غرب سه تا کتابه که من در واقع یکم اضافه میکنم، چهار تا. یکی آثار افلاطون، یکی کتاب اودیسه و ایلیاد هومر، یکی کتاب کمدی الهی دانته، یکی هم مجموع آثار شکسپیر. این چهار تا فکر میکنم همه فرهنگ غرب رو، لطائفش رو به ما میده. در فرهنگ خودمونم در به زبان فارسی فردوسی رو پیش چشم بذارید. فردوسی لحظه به لحظه انسان رو وارد عوالم تازه میکنه، که غزالی فهمیده، خودش هم توسی بوده، میگه یه روز میگه رو منبر که مردم من متوجه شدم که تمام حرفایی که تمام این سالها داشتم براتون میزدم فردوسی در دو بیت گفته، میخوام اون دو بیت براتون بخونم. گفتن اون دو بیت چیه؟ گفتش که ز روز گذر کردن اندیشه کن، پرستیدن دادگر پیشه کن، به نیکی گرای و میازار کس، راه رستگاری همین است و بس. گفت در دو بیت خلاصه کرده. فردوسی رو بخونید، کتاب بالا سرتون باشه. نظامی رو بخونید که واقعا خلاقترین شعرهای ماست، یعنی نشون داده که در هر زمینه‌ای که آدم وارد میشه میتونه حرف تازه بزنه. اصلا خود نظامی که میگه که گر رسدت دم به دم جبرئیل، نیست قضا ممسک و قدرت بخیل، تو طلب بکن هر دم از این باغ بری میرسد، نقصتر از نقصتری میرسد، سینه مکن گر گوهراری بدست. اگه یه گوهری هم پیدا کردی بازم سینه تو نده جلو که ما اینو پیدا کردیم، بهتر از آن جوی که در سینه هست. هر چی فکر بکنی باز بهترش هم هست، هر چی فکر بکنی بازم بهترش هم هست. برابر انسان نباید قانع بشه. اینجاست که هرس خوبه، اینجاست که هرس خوبه. هرس اندر عشق تو فخر است و جا. گفتن که داوود چرا، چه پیغمبری بوده که اول 99 تا زن گرفته، بعدا یه زن دیگه هم بوده اونم میخواست، آخه این پیغمبره، اولا برای چی آخه 99 تا زن چیزی میخواد داره بکنه؟ برای اینکه نمیدونستن، فکر کردن این 99 تا زن بوده. 99 یعنی 99%، عشق 99%، این 100%. آدم باید 100% وجودش متعلق بشه تا بتونه عاشق بشه. برابر این اشاره به اونه، شما باید هرس داشته باشین، هم اینو بخواین هم موزارت رو میخوام یکیشو طلاق ندین. در عالم معرفت اونجا اشکالی نداره، هم موزارت رو من میخوام گوش بکنم، هم سعدی رو میخوام گوش بکنم، شکسپیر رو میخوام بخونم، هر کسی دیگه هم که دم دستم رسید اونم میخوام بخونم. از هیچ لطیفه‌ای رو گردان نیستم. بنابراین انسان به تدریج اون برکات بهش میرسه. نظامی رو خیلی گرامی بدارین، داستان‌های بسیار بدی گفته، هیچ کس نگفته. و بعدم سعدی و مولانا که معاصر بودن، و مولانا که واقعا حیرت انگیزه، یعنی همه زیر تمام سنت ها زده یه مرتبه، همه گفتن به نام خداوند جان و خرد، گفته بشنو از نه، یه مرتبه تغییر داده بدون اینکه اون اصل رو از دست بده. و بعدم حافظ که میشه گفت نقطه اوج خلاقیت هنری و عرفانی در ادب ما هست، اینها میتونن که ما رو به اون شور خلاقیت برسونن. و سلام.